یاد باشی ای قلب من، این لحظات آخر را تحمل کن. ای نفس، مرا ضعیف و ذلیل نگذار. به شما قول میدهم که چند لحظه دیگر همه شما در استراحتی عمیق و ابدی آرامش خود را برای همیشه بیابی و تلافی این عمر خسته کننده و این لحظات سخت و سنگین را دریافت کنی.
دوستان عزیز، اثر پروانه ای عنوان برنامه ای است که تو این فرصت قراره از رادیو گفتگو بشنوید، ولی قبل از اون که این برنامه رو بشنوید ما یک فرصت خداحافظی داریم. من سید محمد عطری گوینده این بخش همراه بودم با همکارانم ابراهیم اسلامی تهیه کننده و نورالله حیدری صدا بردار. همراه میشید با برنامه اثر پروانه ای.
اثر پروانه ای دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی، موازنه فراساحلی، توازن قوای منطقه‌ای. محور مقاومت
یقینه و ایمانه انطلاقا من یقینه بالوعد الالهی ان غزه ستنتصر و ان فلسطین ستنتصر.
اثر پروانه ای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر شنونده‌های گرامی رادیو گفتگو. شما شنونده و بیننده برنامه اثر پروانه‌ای هستید. من سید محمد آقایان، مجری و کارشناس این برنامه، قراره که به موضوعات مختلف حوزه سیاست خارجی امریکا در غرب آسیا بپردازیم. امروز به طور خاص قرار هست به موضوع نقش سیاست خارجی امریکا در کشور لبنان اشاره بکنیم. در خدمت کارشناسان این حوزه نیز هستیم. همچنین شما میتونید از طریق شماره پیامک 301035 پیامهای خودتون رو با ما در میون بگذارید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو بشنوید. با ما همراه باشید.
از 1971 تا کنون امریکا دو هدف تامین امنیت رژیم صهیونیستی و تامین امنیت انرژی را در خاورمیانه دنبال می‌کند. الگوی مورد پذیرش آمریکایی‌ها برای دستیابی به این هدف ممکن است بر اساس شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای تغییر نماید، اما آینده و نگاه راهبردی آنها خیر. تا نقاط ژئواکونومیک خاورمیانه از جمله خلیج فارس را زیر کنترل سیاسی امنیتی خیش درآورد، در نقاط ژئوپلیتیک نزدیک اسرائیل نیز تغییر تصمیم نخبگان در کشورهایی همچون مصر، اردن و تغییر دولت‌ها در کشورهایی همچون لبنان، عراق و سوریه را دنبال کرده است. نتایج نشان می‌دهد که امریکایی‌ها با وارد کردن کشورهایی همچون انگلستان، فرانسه و ترکیه به نظم امنیتی خلیج فارس تلاش دارند پازل امنیتی چند جانبه ای را در این منطقه حاکم کنند. کشورهایی همچون لبنان، سوریه و عراق که در زنجیره محور مقاومت قرار دارند مانعی بر سر راه امریکایی ها برای دستیابی سریع‌تر خود به اهدافشان می باشند. اهدافی مانند تامین امنیت رژیم صهیونیستی، کریدور اقتصادی و سیاسی خود و در نهایت مقابله با حضور چین و روسیه در غرب آسیا. در این بین سیاست خارجی امریکا در غرب آسیا این را ایجاب می‌کند که امریکایی‌ها باید حضوری دائم و پررنگ در خاورمیانه داشته باشند تا در عرصه‌های مختلف از رقبای بین‌المللی خود عقب نمانند. ایجاد آشوب و تنش در کشورهای هدف مورد نظر امریکا میتواند جای پایشان را در خاورمیانه محکم‌تر نماید و به سیاست‌ها و اهداف راهبردی خود در منطقه ادامه دهند. مانند شروع جنگ منطقه‌ای از 2011 در عراق و سوریه که کل غرب آسیا را در بر گرفت و تا به امروز اثرات آن جنگ دامنگیر چندین کشور شده است و از دل آن نیز گروه‌های همچون داعش و تحریر و شام و سایر گروه‌های تروریستی دیگر شکل گرفته است که وظیفه آنها اجرای بخشی از سیاست‌های خصمانه آمریکا در غرب آسیا باشد.
سلام مجدد دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. در استودیو جناب آقای دکتر مشتبه فردوسی پور، مدیر گروه مطالعاتی غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همینطور مهمان عزیز و شنوندگان و بینندگان محترم این برنامه عرض ادب و احترام و سلام دارم در خدمتشون.
خیلی خوش اومدید دکتر. همچنین میهمان عزیز دیگه ای داریم، جناب آقای هیثم ابوالغزلان، معاون روابط عمومی جنبش جهاد اسلامی از لبنان. آقای غزلان سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
استاد ایتم
سلام و رحمت الله.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب جناب دکتر فریدپور، بحث رو با شما شروع بکنیم اگه اجازه بدید. عرضم خدمت شما که قرار است در این برنامه به نقش سیاست خارجی امریکا در غرب آسیا اشاره بکنیم. نام برنامه هم اثر پروانه‌ای هست و امروز قرار هست که کشور لبنان رو مورد بررسی قرار بدیم و سیاست‌های امریکایی در کشور لبنان. ممنون میشم اگر بفرمایید که در این چند ساله سیاست خارجی امریکا در منطقه و کشور لبنان به چه شکل بوده و نگاه و راهبرد اونها در آینده چه قرار است باشد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به سوالی که سوالی مطرح فرمودید، شاید بشه گفت استراتژی ایالات متحده آمریکا در غرب آسیا و مخصوصا لبنان به دو پدیده عمده برمیگرده. پدیده اولش مربوط میشه به شکلگیری غده سرطانی یا این نطفه ننگینی که بر اساس سیاست‌ها روی کرده استعمار پیر و بریتانیا در منطقه شکل گرفت. از مکاتباتی که بین تقریبا روچل با نخست وزیر وقت در بریتانیا صورت گرفت و زمینه اون رو از طریق مجلس عوام انگلیس در بعد از 1917 که این مکاتبات انجام شد 1921 در مجلس عوام پی گرفتن تا اینکه در سال 1946 این نطفه ننگین منعقد شد و در واقع واحد سیاسی تحت عنوان رژیم اشغالگر فلسطینی که امروز بر سر کاره و ما اون رو تحت عنوان نهاد اشغالگر صهیونیسم میشناسیم در منطقه شکل گرفت. بنابراین یه بخشی از رویکرد راهبردی ایالات متحده آمریکا برمیگرده به شکلگیری این رژیم که الان به عنوان متحد راهبردی ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه مطرحه. رویکرد دومش برمیگرده به پایان استعمار پیر در سطح منطقه که مبتنی بر سال 1971 میلادی است و با توجه به اینکه شرایط دو جنگ جهانی تقریبا میشه گفت بریتانیا رو فرتوت کرده بود و تضعیف کرده بود، توان سیانت از حوزه های استعماری براش سخت بود، گران آمد و نتیجتا کار به جایی رسید که بریتانیا در 1971 منطقه رو ترک کرد و جای خودش رو سپرد به ایالات متحده آمریکا. آمریکایی‌ها وقتی که آمدن جای پای در واقع بریتانیا رو برای خودشون سیانت کردن یا در واقع به وجود آوردن و موقع او رو به عنوان جایگزین مورد اشغال قرار دادن، همون رویکرد و راهبردی رو که بریتانیا بر عهده داشت در سطح منطقه‌ای بر عهده گرفتن. بریتانیا بر اساس دو مؤلفه راهبرد خودش رو تبیین کرده بود، یکی بحث امنیت رژیم صهیونیستی بود و مسئله دوم با توجه به نقش انرژی‌های فسیلی در پیشبرد یا پیشران موتور محرکه جنگ جهانی دوم که بحث نفت و گاز در سطح منطقه استخراج یا تولید کشورهای رانتیری که بر اساس پترو دلار شکل گرفته بودن و الان دیگه تحت پوشش بریتانیا هم نبودن، ایالات متحده آمریکا بود، طبیعتاً تأمین امنیت انرژی هم مسئله دومی بود که برای آمریکا همون ویژگی رو داشت که برای بریتانیا داشت. چون ما معتقدیم اساساً آمریکای بومی در آمریکا نداریم، آمریکایی‌ها همه مهاجرن و اون چیزی که عقلانیت مدبر آمریکا در حوزه سیاست خارجی و مخصوصاً راهبرد سیاست خارجیش رو شکل میده در ایالات متحده آمریکا بر اساس عقلانیت انگلوساکسونی بریتانیاییه.
درست.
بنابراین این راهبرد تغییر نکرد و این رویکرد ایجاد شد. نگرش آمریکا در چارچوب این راهبرد به صورت مختصر و خلاصه عرض کنم که بر اساس رویکرد سیانت از امنیت رژیم صهیونیستی، رویکردش رو نسبت به لبنان تبیین میکرد و اون چیزی که در رابطه با لبنان در واقع اجرایی کرد در چارچوبه راهبرد و استراتژی ایالات متحده، لبنانی تضعیف شده در حوزه پیرامونی سرزمین‌های اشغالی، این همون سیاستی بود که بریتانیا مبحث یا مقوله عمق استراتژیک بعد از 1967 برای اسرائیل رقم خورد.
بله.
که اشغال سینا بود، اشغال جولان بود، اشغال کرانه باختری بود، اشغال لبنان بود، که بعد از این اسرائیل گسیل پیدا کرد به سمت پیمانها، یعنی احساس میکرد این عمق استراتژیک رو بایستی نهادینه کنه. از 1979 شد کمپ دیوید، 91 شد اسلو، تا 95 که اسلو 2 شد، 1994 تبدیل به وادی عربه برای اردن شد و در دهه 80 یعنی 1982 بشیر جمیل در واقع یک جانبه، نه اتفاق دو جانبه، به صورت یک جانبه توافق لبنان اسرائیل را اعلام کرد که زیر 10 ماه در واقع کوتاه عمر کوتاه سیاسیش کفاف نداد، ترور شد و امین جمیل اومد که امین جمیل میز رو برگردوند. بنابراین اون چیزی که برای ایالات متحده آمریکا در رابطه با لبنان میشه متصور داشت اینی که بایستی حوزه پیرامونی رژیم صهیونیستی کشورهای ضعیف بدون دارای نیروی نظامی یا قابلیت‌های نظامی و امنیتی باشن که بتونه از امنیت اسرائیل سیانت کنه.
خیلی عملی های دکتر، ممنونم. با توجه به سابقه حضور شما توی منطقه اطلاعات خیلی خوبی دارید، امیدواریم که انشالله در ادامه بحث بتونید بیشتر پیش بریم. خب سلام مجدد دارم خدمت آقای غزلان و عرضم خدمت شما که جناب آقای غزلان دوست دارم این سوال رو بپرسم خدمت شما وارد بحث بشن، اینکه سیاست خارجی امریکا در منطقه غرب آسیا به چه شکل بوده و راهبرد اونها در ادامه به نظر شما چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام.
درود میفرستم بر شما و شنوندگان محترم.
يعني تهتم الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تحديدا بمنطقة يعني أوروبا ومنطقة الخليج العربي خصوصا، وأيضا تهتم بمنطقة الشرق الأوسط عموما وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا.
أمريكا
لذلك اليوم هذه
توجه ویژه‌ای به حوزه تحولات اروپا، حوزه خلیج فارس، کشورهای غرب آسیا و عموماً شاخ آفریقا داره و تمرکز خودش رو بر اون قرار داده.
و بالتحديد اليوم ان نرى ان منطقه الشرق الاوسط تحديدا تكتسب اهميه استراتيجيه وجيوسياسيه بشكل كبير، وبالتالي
از این رو ما شاهد هستیم که امروز منطقه غرب آسیا دارای اهمیت راهبردی و ژئوسیاسی بزرگ و حائز اهمیتی هست.
بالتأكيد يعني موضوع النفط، موضوع القرار السياسي، موضوع يعني السيطرة على المنافذ البحرية يعني والطرق البرية، كل هذه المسائل تهتم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هي تسعى دائما إلى تحقيق نوع من الاستقرار في هذه المنطقة وخصوصا لجانب العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة.
بدون شك أمريكا تصميم گیری سياسي و تسلط بر گذرگاه های آبی و زمینی منطقه و حوزه خلیج فارس براش حائز اهمیت هست و بر همین اساس تلاش میکنه ثباتی در منطقه پایدار باشه که به نفع آمریکا و به خصوص به نفع رژیم صهیونیستی باشه.
الكل يدرك جيدا ان الولايات المتحده الامريكيه بعد الحرب العالميه الثانيه برزت قوه كبيره في النظام العالمي الجديد وبالتالي حاولت ان تفرض هيمنتها على العديد.
همه میدونند که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم خواست که خودش رو به عنوان قدرت بزرگی در نظم نوین جهانی به جهان معرفی بکنه، سلطه بر کشورها رو در راهبرد خودش قرار داد و به عنوان رقیب اصلی شوروی ظهور پیدا کرد و همین مسئله بود که باعث به وجود اومدن جنگ سرد بین دو قطب جهانی شد.
ادامه بحث رو با دکتر فردوسی پور بریم. من اینجا از آقای دکتر بپرسم که آقای قزلان هم اشاره کردن نسبت به این قضیه، اینکه تصمیم گیری سیاسی امریکا برای منطقه غرب آسیا و همین رأی بخوایم بس بدیم به داخل لبنان، این تصمیم گیری تا الان به چه شکل بوده و یا نفوذ و سلطه اونها در داخل لبنان هم به همین شکل هست یا نه فقط در حد منطقه دارن پیش میرن؟
فکر میکنم ما بحث رو بایستی از دو زاویه بهش نگاه بکنیم. زاویه اول بحث اینه که شرایط رو قبل و بعد از جنگ سرد در نظر بگیریم. اون چیزی که در پوشش پسا جنگ های جهانی اول دوم شکل گرفت در واقع نظام بین المللی رو به سمت نظام دو قطبی شرق و غرب گسیل داشت و ما وارد یک نظام جنگ سردی شدیم که عبارت از در واقع دو بلوک شرق و غرب بود. خب در این حیث و بیس ما اگر بخوایم نگاه بکنیم تقریبا اون چی که در وضعیت لبنان شکل گرفته بود بر اساس سایکس‌پیکو یعنی معاهده سایکس‌پیکو و وعده بالفوری بود که در سطح منطقه‌ای شکل گرفته بود، تقسیماتی که بر اساس جغرافیای سیاسی مجعول در سطح منطقه‌ای، تقسیماتی که بین انگلیس و فرانسه شکل گرفت و اساساً میشه گفت وضعیت منطقه یعنی فلسطین و عراق در واقع جزء تویول بریتانیای کبیر بود، ولی منطقه شامات مخصوصاً لبنان و بحث سوریه که در اون بخشش میشه گفت فلسطین، اردن و عراق در واقع جزء تیول استعماری بریتانیای کبیر بود ولی لبنان رفت جزء سیطره فرانسوی ها.
بله.
که از این مدار رو به جلو ما وارد فضای جنگ سردی میشیم، یعنی تحولاتی که بر اساس منازعه عرب و اسرائیل در سطح منطقه شکل گرفت یه بخش معظمی از تاریخ منطقه‌ای رو تحت تاثیر فضای جنگ سردی بعد از خروج بریتانیا یعنی در 1971 و آمدن ایالات متحده آمریکا وارد کرد و بر این اساس در واقع سد نفوذ از طرف آمریکا مهمترین راهبردی بود که در سطح منطقه خاورمیانه مطرح شد و آمریکایی‌ها بر این که مانع از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در وضعیت شامات و منطقه در واقع خاورمیانه بشن که نقطه حائز اهمیتش بس سوریه بود، نقطه بعدیش در واقع لبنان بود که اینها تحت تاثیر قرار نگیره، وارد معرکه شدن و از بعد از در واقع اشغال بیروت توسط رژیم صهیونیستی آمریکایی‌ها اومدن تو مدار که ما انفجار عظیم علیه نیروهای ایالات متحده آمریکا در لبنان رو داریم در دهه 80-1983.
بله.
بعد از شکل گیری حزب الله که در واقع سهمگین ترین صدمه و ضربه ای بود که ایالات متحده آمریکا تو لبنان خورد. برابر این بعد از فضای جنگ سردی میشه گفت که قدرت هژمانه و همچنان قدرت هژمان تسلط یا راهبرد سلطه ایالات متحده آمریکا رو داره تبیین میکنه. اما من میخوام از این فراتر برم. نکته حائز اهمیت اینه که الان نظام یا هندسه نظم نوین بین المللی بر چه اساسی داره شکل میگیره؟ دیگه ما نه فضای جنگ سردی داریم، نه فضای قطبی داریم، نه فضای پست پولاریتی یعنی پسا قطبی گرایی. اون چیزی که من معتقدم بهش متا پولاریتی یا فرا قطبی گرایی است که بر اساس نظامات جدید داره شکل میگیره. اگر ما بخوایم تبیین بکنیم و تحلیل بکنیم بایستی روی کرد ایالات متحده آمریکا رو در سطح منطقه لبنان بر اساس متا پولاریتی یا فرا قطبی گرایی.
بسیار عالی. آقای دکتر یه مطلبی رو اشاره فرمودید، بحث تقابل شرق و غرب رو اگه بخوایم اینجا صحبتش رو انجام بدیم، از که این تقابل ایجاد شد و آیا همچنان برنده بازی در لبنان و منطقه به این تبادل شرق و غرب میپردازن یا نه فقط همچنان امریکایی‌ها در لبنان میتونن برنده بازی باشن یا نه بلوک غرب، بلوک شرقی که حالا به گفته خود امریکایی‌ها بوده یا الان روسیه و هم پیمانانش هست، همچنان این تقابل رو دارن در لبنان یا نه فقط مختص غرب هست؟
ببینید لبنان تحولاتش خیلی سریع و در واقع با یک دگردیسی فراتر از منطقه‌ای شکل گرفت. آمریکایی‌ها وقتی صدمه رو پذیرفتن که در واقع لبنان از حالت جنگ داخلی گذر بکنه و ما دیدیم توافق طائف شکل گرفت. توافق طائف در 1989 شکل گرفت. بله. بعد از اتفاقاتی که در ابتدای دهه 80 علیه ایالات متحده آمریکا و راهبردهای آمریکایی در لبنان شکل گرفت. بعد از مسائل جنگ داخلی که ما می‌بینیم تحت تاثیر جنگ سردی، یعنی با توجه به نفوذی که تا جماهیر شورای پشت سوریه وایساد، سوریه حاضر نشد معاهده بشه و تنها جبهه ممانعی و مقاومتی که در سطح منطقه‌ای پایدار ماند سوریه بود و سوریه تونست ارتش خودش رو حفظ بکنه، چون می‌دونید بر اساس رویکرد توافقات با اسرائیل تمام کشورهای اطراف سرزمین‌های اسرائیل نبایستی قدرتشون و قوای نظامی و انتظامیشون از اسرائیل بالاتر باشه، لکن سوریه از این بابت مسئولیت داشت، حفظ شد. ولی لبنان رفت به سمت توافق طائف، یعنی لبنان متجزأ طائفه‌ای در واقع بر اساس توافق طائف قبول کرد که تقسیمات طائفی درش اجرا بشه و حکمرانی بر اساس این وضعیت شکل بگیره. اینجا یک کمی رفع تنش شد از لبنان، اما این فضا بعد از جنگ سرد همچنان در تیول ایالات متحده آمریکا با قدرت هژمون بود. الان اون چیزی که مسلطه، میخوام بگم در وضعیت جدید که ما بر اساس رویکرد نظامات متاپولاریتی داریم نگاه میکنیم، بحث گفتمان‌های جدید بر اساس تصویرگری و روایتگری است که این برآمده از حوزه مقاومت. اگر حوزه مقاومت به بحث متاپولاریتی رو مطرح بکنیم و این رو به عنوان مفروض خودمون قبول بکنیم که بر اساس مبنای دیتا داره شکل میگیره، در این صورت نسل‌های جدید در واقع تأثیر گذارن، نه قدرت های حاکمیتی. بر اساس این مفروض ما نسل زد، نسل آلفا، پسا آلفا و انسان جهانی است که میتونه تأثیر گذار باشه، که این وضعیتی است که ما در مبارزات مردم غرب در مقابل کاخ سفید در جهت منافع فلسطین داریم میبینیم که دانشجویان غرب و اروپا چگونه به واکنش یا نامه حضرت آقا جواب میدن.
ادامه اشاره داریم بهش. خب این سوال رو از آقای قزلان هم دوست دارم بپرسم که در حال حاضر نقش و تصمیم گیری امریکا در سیاست خارجی و داخلی لبنان به چه شکل، آیا نفوذ اونها به این شکل هست که بتونن در سیاست های داخلی لبنان اعمال نظر بکنن یا خیر؟
اولا یعنی هناك تأثیرات کبیره یعنی امریکیه على المنطقه وليس فقط على لبنان. دائما یعنی لبنان يتأثر كما غيره من الدول العربية يعني بالقرارات الأمريكية، يعني خصوصا أن هناك يعني مفروض يعني العديد من المسائل التي يمنع على اللبنانيين، مثلا عقد مثلا استجرار الكهرباء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفعل الضغط الأمريكي، واللبنان لم يستطع أن يفعل شيئا في هذا السياق. طبعا حاولت الولايات المتحدة
نقش أمريكا در تحولات منطقه و به ویژه لبنان خیلی بارز و گسترده هست و لبنان نیز مانند سایر کشورهای عربی متأثر از سیاست‌های آمریکا در منطقه هست و به عنوان نمونه ما می‌توانیم پرونده انتقال برق از ایران به لبنان رو مطرح بکنیم در این زمینه که تحت فشارهای آمریکا این پرونده متوقف شد و دولت لبنان هم نتوانست کاری در این زمینه از پیش ببره.
و اکثر یعنی تأثیرا على لبنان هو العدو الصهيوني في هذا الجانب، يعني بكل الاحوال اليوم العدو الصهيوني هو الاكثر تهديدا للامن اللبناني في يعني بشكل واضح وصريح، وهذا ما هو يعني يجري على ارض الواقع من خلال الاعمال.
بیشترین تأثیر یعنی تأثیر بیشتر از آمریکا رو رژیم صهیونیستی بر تحولات لبنان داره. اسرائیل تهدید بزرگی برای امنیت لبنان محسوب میشه و تجاوزکاری ها و اقدامات خصمانه لبنان، خصمانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان به ویژه جنوب لبنان مانند غزه در حال انجام هست. لبنان با چالش های بسیار بزرگی مواجه است، به ویژه که رژیم صهیونیستی سیاست هاش با سیاست های آمریکا در این زمینه تقریبا همخوانی و تناسب داره علیه لبنان، و از این رو میبینیم که لبنان در حال حاضر چالش های بزرگ نظامی و امنیتی و سیاسی رو پیش روی خودش میبینه.
الکل یدرک جیدن
افوان استاد هیثم
عفوان استاد، بعدش روی عفوان بعد ازنک. ایشون اشاره داشتن به سیاست های امریکا، حالا با توجه به شرایط فعلی منطقه، جناب دکتر فردوسی پور، دوست دارم این رو از زبون شما بشنوم که با توجه به اتفاقاتی که این چند روز افتاد بعد از ترور آقای هنیه و ترورهای دیگه مثل لبنان و عراق، الان امریکایی‌ها چه نقشی میتونن داشته باشن تو تصمیم گیری دولت لبنان نسبت به پاسخ دادن؟ آیا اونها میتونن این نقش و تأثیر رو داشته باشن که بتونن جلوی پاسخ حزب الله رو بگیرن یا نه نمیتونن؟
ببینید، شرایط متحوله. اون چیزی که امروز ما بایستی در رابطه با وضعیت منطقه ببینیم اینه که ایالات متحده آمریکا، همطور که عرض کردم، بر اساس معیارهای گذشته یه قابل سنجش نیست. الان ما دیگه نظامات قطبی گرایی بر اساس فرآیندهای کلاسیک سنتی گذشته دیگه نداریم، یعنی نمیتونیم بگیم نظامات دو قطبی، نظامات تک قطبی یا هژمونیک ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه که بتونه رو لبنان تاثیرگذار باشه، یا نظامات در واقع تک چند قطبی گرایی یا حتی پست پولاریتی یعنی پسا قطبی گرایی. چیزی که داره اتفاق میفته متا پولاریتی، یعنی فرا قطبی گرایی. اگه فرا قطبی گرایی رو ما بر اساس رویکرد دیتا مد نظرمون قرار بدیم و مورد پذیرش قرار بدیم، در واقع میشه گفت ثقل ایالات متحده آمریکا بر اساس این نظم جدید متحول شده، دگرگون شده.
بله.
دیگه قادر متعال در سطح منطقه‌ای نیست. اون چیزی که امروزه داره وضعیت منطقه رو بر اساس متغیر بین المللی رو فرایند فراقطبیگرایی تحت تاثیر قرار میده، در واقع نظامات مبتنی بر انسان جهانی، مبتنی بر نسل زد، نسل‌هایی هستن که بر اساس فرآیندهای رویکردهای دیجیتالایز شدن در واقع این نسله. این نسلی است که با کرونا جلو اومد، این نسلی است که مبتنی بر هوش مصنوعی است، نسلی است که بر اساس فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی داره مدیریت میشه و اینها تاثیرگذارن. دیگه فرایند تاثیرگذاری حکمرانی‌ها کاسته شده. اگر این مفروض رو ما قبول بکنیم، در رابطه با تأثیرش رو لبنان هم بایستی خدمتون عرض بکنم، امروز نقشی که حزب الله به عنوان مقاومت در حوزه تأمین امنیت منطقه، نه امنیت لبنان، ما میگیم فراتر از لبنان، تأثیرگذاریش اونقدر زیاده که ایالات متحده آمریکا در یک مخمسه گیج کننده گیر کرده.
آقای دکتر، میونه فرمایش شما از ابتدای عملیات طوفان الاقصا، این امریکا و همپیمانانش به دنبال این ایجاد تفرقه بودن که دولت لبنان و حزب الله رو بیان جدا بکنن و این تفرقه رو ایجاد بکنن و مردم رو بیارن به نوعی مقابل حزب الله قرار بدن که شما دارید جنگ ایجاد میکنید، روی اقتصاد ما تاثیر گذاشتید. حالا این عرض بنده نسبت به این بود، امریکایی‌ها چقدر میتونن نفوذ داشته باشن روی دولت
لبنان؟ من یه شاهد مثال برای پاسخ از سوالی بگم. خیش. از وقتی که 7 اکتبر اتفاق افتاد و عملیات طوفان اقصا اتفاق افتاد، در واقع اسرائیل اعلام کرد، وقتی که مناطق شمالی یعنی کریات شمونه دیگه،
بله،
امنیتش رو از دست داد، ما یه چیزی 35 تا شهرک تخلیه شدن، یعنی میگیم یه چیزی، اسرائیلی‌ها میگن 100,000، حزب الله تو آمارش میگه 200,000 اینجا کوچ کردن، رفتن به سمت جنوب یا به سمت درست. مرکز تل اویو یا در واقع اون صحرای نقب. اتفاقی که افتاده اینه که در واقع اسرائیل اومد گفت که برای اینکه امنیت مناطق شمالیشو برگردونه، گفت من 17-01 که بر اساس پایان قائله جنگ 33 روزه تابستان سال 2006 اتفاق افتاد، گفت دیگه من اینو قبول نمی‌کنم. با این 17-01 توافق در واقع پایان جنگ تابستان 2006 تغییر بکنه، در صورتی که اینو نه دولت لبنان قبول می‌کنه و نه حزب الله. اینجا یک اتفاق قول و اتفاق
حمایت دولت لبنان رو نسبت به حزب الله میدونید.
اینجا یک پارچگی وجود داره. ببینید، بر اساس توافق 1701 این گونه است که تا وضعیت نهر لیتانی حزب الله در واقع در پوشش عسکری حضور پیدا نکنه، اما تو موقعیت خودش میمونه. اما یه چیزی حدود 15,000 از نیروی ارتش لبنان بایستی تو نیروهای یونیفل ادغام بشن و در این منطقه باقی بمونن. چیزی که اسرائیل میگه اینه که این 15,000 از ارتش باید از خارج، از یونیفل خارج بشه، یعنی نیروهای بین المللی یونیفل به تنهایی در این موقعیت قرار بگیره، حزب الله بره پشت نهر لیتانی. این یعنی تغییر 1701، در صورتی که دولت لبنان الان تغییر 1701 رو اصلا برنمیتابه. طرح توطئه‌ای که اینجا داره مطرح میشه، طرح توطئه‌ای مشترک فرانسوی آمریکایی است بر اساس معیار تغییر 1701. پس بنابراین چیزی که آمریکا در رابطه با لبنان داره اینه که حداقل یه حریم، یه منطقه ممنوعه یا یه منطقه حائلی بین مرزهای فلسطین اشغالی در شمال، یعنی فلسطین شمالی اشغالی، با وضعیت حزب الله، با وضعیت لبنان ایجاد بشه که اصلا دولت لبنان این رو قبول نمی‌کنه و اون چیزی رو که به صورت متفق القول دولت لبنان و حزب الله قبول دارن،
توافق اجرای کامل توافق 17 صفریه که بدون یک قدم به عقب یا یک قدم به جلو. بنابراین نکته حائز اهمیت اینه که طرح آمریکا و فرانسه اینجا شکست خورده، طرح اسرائیل طبیعتا شکست خورده. رویکرد آمریکا به لبنان، تضعیف لبنان، اولا همونطور که شما فرمودید در نقطه اساسی، دومش اینه که در واقع یه انشراق، یک گپ اساسی بین دولت حکمرانی و حزب الله ایجاد بکنه.